بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون آية 30 السورة بقرة آیه و چند آیه بعد درباره حضرت آدم علیه السلام است. از نظر مزایا و خصوصیات ضعف بشری و عنایاتی که خداوند به او داشته و مختصر کوتاهی که از ایشان دیده شده و باز جبرانی که خداوند از اون کوتاهی می کند و در ضمن یک قانون کلی برای مزایا و خصائص روانی بشر که در خلال آیات بیان می شود در این 7 آیه. البته در جاهای دیگر هم نام آدم علیه السلام برده شده، یعنی 25 نوبت در 25 آیه در ضمن 9 سوره. اینجا و آل عمران و مائده و اعراف و اسراء و کهف و مریم و طه و یاسین، در این 9 سوره نام آدم علیه السلام برده شده، گرچه بعضی از جاها هیچ به خود آدم توجهی نیست، مثلا یا بنی آدم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم، ولی نام و در خیلی از جاها اوصاف و خصائص و خلقت و ابتدای خلقت و اینها بیان شده و در چند سوره هم بدون نام بردن از خلقت آدم به عنوان بشر صحبت شده. سوره هجر، سوره صافات، سوره صاد، سوره الرحمن و شاید باز جاهای دیگه هم دیده بشه. این مقداری که انسان فکر میکنه تا اینجاها وارسی شده راجع به حضرت آدم، به خصوص درباره خلقت اولیه‌اش در سوره هجر و در سوره طه و در سوره صاد، که در سوره هجر و صاد اسم آدم برده نشده، به عنوان بشر. وارسی تمام جهات مربوط به آدم علیه السلام بسته به دیدن تمام این موارد است. ولی فعلا بحثی که در این چند آیه در پیش است، بحث خصائص روحی و خطوط ضعف در جان بشر و جبران ضعف و بالاخره قوام و مقوم این موجود در این کره خاک، مقومش چیه؟ و شاید عمده‌تر بحث مقومه که در اینجا بحث مقوم ذکر شده. اما خلقت این از چه بوده، از کجا شروع شده، در این سوره هیچ بحث نمی شود. در سوره آل عمران صحبت میشه و هجر و صاد و الرحمن و بعضی از و سوره اعراف. حالا اون مقطعی که در اینجا از خلقت آدم هست به زمینه روایات باید مستوفا در اینجا بحث بشه، همین مقطع که اینجا عنوان شده. ولذا آیون عنایت کنند روایات رو ببینند و روش تفسیری مربوط به خودمون را فراموش نکنند که قبل از رجوع به مفسرین، آیات از نظر به دست آمدن واژه‌ها و ترکیب و جمله و عرضه بر روایات و بعد تأمل در آیات و روایات تا خودشون برداشتی داشته باشن، اون وقت شروع کنن به آراء مفسرین. البته مفسرین بزرگی هم دیده می شوند که استفاده گرند، ولی اخیراً گوشه کنار پیدا شده مفسرینی که هی می خوان مطالب رو توجیه کنن. بیدار باشید، در طور توجیه نیفتید. ملائکه رو توجیه بکنن، خود آدم به عنوان سمبولیک باشه توجیه بکنن و امثال اینها. از حدود قرآن و روایات دور نشوید و وقتی به این کلمات عبور میکنید کرامن عبور بکنید، از کنار کرامن عبور بکنید و رد بشید. و اذ قال ربك للملائکه، ملائکه واحدش ملک، مشتقتون من لفظ الالوک، که الوک به معنای رساله است، رسالت و فرستادن کسی، و ملکم چون نوعاً برای کارهایی اعزام می شود از این نام مشتق شده. ملک بوده یا ملک به اختلافی که بین صرفیین هست، از ماده علکه است. حالا ملک یا ملک فا به جای این رفته باشد، بعضش مربوط به جاربردی و شرح نظام مراجع می فرمان آیون. ملائکه مفردش ملک، این مال مصباح. و الملکو من الملائکه واحدون و جمع، شون میخواد بگه خود ملکم واحد و جمع، سهام میخواد بگوید. قال الکسائی اصله ملک به تقدیم الهمزه من الالوک و هی الرساله سها. و اذ قال ربک للملائکه، و اذ قال، لفظ اذ را هم از نظر ادبی بیان بکنم اینجا، چون خیلی مورد ابتلاست در سراسر قرآن، اول نوبتی که برمیخوریم اینجاست. و اذ قال، اذ مفعوله به حسب اغلب، حالا پیدا بکنیم جایی ظرف باشه محل بس، اما اینی که در صدر آیات اغلب مفعوله. اغلب چی میگم؟ چون همه رو وارسی نکردم، ولی اون مقداری که دیدم مفعوله. وذکر اذ قال ربکه، بیاد بیار اون زمان را. مرحوم بلاغی در آلاء الرحمن میگه اذ اینجا ظرف است، یاد بیاور در اون زمانی که این مکالمه واقع شد، یاد بیاور قصه را، نه این قول را، یاد بیاور قصه را در اون زمانی که. چرا اینجا رو جدا کردید؟ میگه چون بعدش ربط به فاوواو پیدا نکرده. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، قالو، نفرموده فقالو، چون فانیست بعدش مستقل میشه. اون وقت اگر شما ظرف نگیرید و زمان بگیرید، مناش این میشه، یاد بیاور زمانی را که خداوند به فرشتگان فرمود من خلیفه در زمین قرار خواهم داد. تمام شد، فقط همین مقدار رو یاد بیار. اما ما بقی و علم آدمه، یا فرشتگان چه گفتن، مطلب به کجا منتهی شد، دیگه چون وصل نیست تا همینجا قطع میشه. یاد بیار فقط این که چرا که خداوند به ملائکه چنین فرمود که من مخلوقی را در زمین خلق خواهم کرد. ما بقی دیگه متعلق نیست، چون فا نداره و واو نداره. اما در جاهای دیگه فا میاد، واو میاد، از رو میشود مفعول به گرفت. یاد بیار اون زمانی که مریم رفت به جانب شرق، فعجا اهل مخاز، بعد از چند آیه فعجا اهل مخاز با فا رفت پیدا کرده. چون جای دیگه تمام قصه به فا به واو به هم دیگه رفت پیدا میکنه، پس اون اذکر همه رو دربر میگیرد. اما اینجا چون بعدش ربط نیست، بنابراین باید از رو ظرف بگیریم و بگیم اذکر القصه، نه اذکر این زمان را. به ایشان عرضه میداریم ما که خونده این دیگه باب فصل و وصل را در معانی، اونجا گفتن قاله سوال و جواب میشه، عاطف لازم نداره. قاله قلتو، قلتو قاله، نمیگن قاله و قلتو، گایم میگن، ولی در باب قاله ارتباطشون خود به خوده، دیگه واف نمیارن. و اذ قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه، قالو اتجعل فیها، قالو جواب سؤال، خود جواب ربطه، واو لازم نداره، فا لازم نداره، چون جواب با سؤال مرتبطن نیاز به رابط نیست، بنابراین قصه با هم منسجمه. و این که واو نیامده چون در سؤال و جواب دیگه نمیآورند، لذا خوب است اینجا را هم مانند سایر جاها از را ظرف نگیریم، مفعول به بگیریم. یاد بیاور اون زمان را، نه یاد بیاور قصه را که مفعول را در تقدیر بگیریم و از ظرف باشد. مقداری که هم معنا روشن بشود، هم اشکالی که در این بیان بر مرحوم بلاغیس واضح بشه صحبت شد. ممکن بس نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد، آیون باید به باب مغنی، باب اول حرف از مراجعه بکنن تا توضیح بیشتر اونجا داده بشه. این مقدار که برای تفصیل لازمه تذکر داده شد. و اذ قال ربک للملائکه انی جائلون، جائلون را در آیه 22 بیان کردیم که جعله گاهی به معنی قرار دادن میاد و خلق کردن، گاهی به معنی سیره، و هر دوش در آیه 22 آمده بود. مراجعه بفرمایید. جائلون فی الارض خلیفه، خلیفه کسی است که یقوم و مقام غیره و یخلف عن، جای او می نشیند و کار او را می کند. خلفت فلانن علا اهله و ماله خلافتن سرت و خلیفته، من بعد از او که به مسافرت رفته بود، من راجع به بستگانش و فرزندش به کار او پرداختم، یعنی معونه و زندگی اونها را تنظیم کردم، پس من خلیفه او شدم. دو سه نقطه. و استخلفته جعلته خلیفه، استخلفته جعلته خلیفتن، یکونو به معنا فاعل و به معنا مفعول مصباح. یه گویم یه خلف تو فلانم، خلف تو فعنه خلیفه، اینجا فاعله، خلف تو فلانم انا خلیفتون له، پس خلیفه فاعل اینجا، خلف تو. اما این گاهی گفته می شود استخلف توهو فهو خلیفه، پس خلیفه اینجا مفعوله. گاهی فعیل به معنی فاعل میاد، گاهی فعیل به معنی مفعول. فعیل به معنای فاعل مثل شریف، فعیل به معنای مفعول مثل جریح به معنی مجروح. پس اینجا استخلف توهو فهو خلیفه مفعوله، و خلف توهو اینجا فعن خلیفه فاعله. میگه که اینو مصباح میگوید، یکون به معنا فاعل و به معنا مفعول. مصباح، مصباح آدم تیز نظریست، ولی از تیز نظرها هم اشتباهات سنگین واقع میشه. اینجا فاعل و مفعول صرف را با فاعل و مفعول نحو اشتباه کرده. خلف توهو، خلف تو فعن خلیفه، این فاعل نحویه، خلف تو. استخلف توهو فهو به خلیفه، این مفعول نحویه. فاعل و مفعول نحوی این است که فاعل فعل به او استناد پیدا کنه، خلف تو فعنه خلیف، مفعول بعد از فاعل میاد، استخلف توهو فهو به خلیفه. اینجا فاعل و مفعول نحوی است، بعد گفته خلیفه، هم من فاعل میاد هم من مفعول. خلیفه رو معنا کنید چیه؟ من یخلف و غیره، همیشه به معنای فاعله، هیچگاه به معنای مفعول نیست. لذا خیلی باید دقیق باشید، خیلی اشتباه عجیبی و انسان رد میشه. شاهدم آورده اینجا اشتباه نحو شده با صرف، فاعل و مفعول نحوی با فاعل و مفعول صرفی، فاعل و مفعول صرفی فاعلون و مفعولونه، اما فاعل و مفعول نحوی زیدون و زیدنه، زیدون فاعل، زیدن مفعول. اما اونجا هیئت منظوره، فاعلون مفعولون و از نظر صرفی این دائما فاعله. استخلف توهو، او رو خلیفه قرار دادم که یخلفونی، جانشین من باشد، پس او خالفون، یخ خلیفتون یعنی خالفون لی، جانشین من است. حالا این خلیفه و تیشم تی مبالغه مثل تی علامه، تی راویه دیگه، حالا به این اسم در آمده که به جنبه اسمی تقریبا پیدا کرده، مشتق بود و تاشم برای مبالغه حالا تقریبا جنبه اسمی پیدا کرده. اینی جائلون فی الارض خلیفه. قالو اتجعل فیها، حالا این خلیفه هم چون برای مذکره بلو باتا، لذا گایی نظر من که این باتاش هم مثل بیتاست، جمعش بر خلفا میبندن، فعیل باید بر فعلا جنبسته بشه نه فعیله، ولی گایی هم نظر میکنم ته داره بر همون خلائف جمع میبندن و قرآن بر خلائف جمعش بسته، جعلکم خلائف فی الارض، به عنوانی که ته داره خلائف، به عنوانی که باته بودنش مانند بیته است خلفا جمع بسته میشه. اینی جائلون فی الارض خلیفه. قالو اتجعل فیها من یفسدو، یفسدو در آیه 11 بیان شد، آیه 11 بقره، من یفسدو فیها و یسفک سفک دمه و دمعه، سفکت دمه و دمعه، دو سه نقطه، عرقته، ریختمش، عشق ریختم یا آب رو ریختم، سفکت دم آب چی خون، سفکت دم عشق مصبا، سفک دمه یسفکه سفکن اذا از اصاله، مقاییس، کسی که خون بریزد و کنایه از همون خون ریزی به عنوان ستم و به عنوان از بین بردن یه نفس مظلوم. تو یفسد فیها و یخو به حمده، التسبیح، التقدیس و التنزیح، و یکونو به معنی ذکر و صلاح، گاهی تسبیح به معنی خود نماز خوندنه، دو سه نقطه، و هوا یسبه ای یسل صبحه، در روایات میبینید که صبحش رو انجام داد در باره حکیمه سلام الله علیها در نیمه شعبان، صبحش رو انجام داد در این نافله عشاش خوند و خوابید. صبح به معنای نماز نافله، منتش بین لغویین اختلافه، نافله و فریضه یا خصوص نافله، حالا میبینید، و یکونو به معنی ذکر و صلات، دو سه نقطه، و هو یسبه ای یسلی، یسل صبحته فریضتن کانت او نافله مصبا، از صبحه و هی صلات و یختص به ذالک ماکان نفلا غیر فرض، مال مقایسه میگه نه، صبحه به مستحبات نمازی گفته میشه، به واجب نه، دو سه نقطه، و من الباب التسبیح و هو تنزیه الرجل من کل سو، کسی را از هر بدی پاک بکنیم میگیم تنزیهش کردیم، نحنو نسبحو تنزیه میکنیم تو را از صفات نامناسب برای ذاتت، نسبحو به حمدک، حمد را هم در سوره فاتحه معنا کردیم که حمد سناخانیه بر فعل جمیل است و اختیاری قید کرده بودن گفتیم اعم است و شاهد آوردیم از صفات ذات خدا که صفات ذاتی است و بر اون حمد میکنیم خدا را، و مطلبی که هست با تعظیمی هم از ماده نسبت به ممدوح باشه، یعنی عظمت کاملی احساس میکند و از این عظمت کامل به عنوان سناخانی بر جمیل اختیاری و غیر اختیاری هر دوش، و اینکه در زبان عده آمده جمیل اختیاری ناتمامه، دعای افتتاح جمیله‌های غیر اختیاری را مورد حمد قرار داده، در حمد گذروندیم. حالا نحن نسبح بحمدک، تسبیح میکنیم تو را به حمدت. معنا چیه؟ و خیلی هم زیاد آمده و سبح به حمد ربک. یه خودی مشکلتر در نماز سبحان ربی الاعلا و به حمده. حالا واو نمیداش باز چیزی، سبحان ربی الاعلا به حمده مثل اینجا بود، نسبح به حمدک، سب و سبح به حمد ربک. اما در نماز میخونیم سبحان ربی العظیم و به حمده، سبحان ربی الاعلا و به حمده. این چی تو میشه؟ نحن نسبح به حمدک، ما تسبیح میکنیم تو را مع الحمد، یعنی حامدین. و وقت در سبحان ربی الاعلا و به حمده چکار میکنیم؟ سبحان ربی الاعلا و مع الحمد، و مع دیگه واب لازم نیست، مع الحمد. واب رو چکار کنیم؟ این بای به حمد ممکنه بای مصاحبت باشه، ممکنه بای سببیت باشه. نسبح مع حمدک یعنی نسبح حامدین، یا نسبح به سبب حمدک که حمد ستایش در برابر نعمته. اینجا حمد تجاوز کرده باشد از ثناخوانی در برابر نعمت به خود نعمت، اونی که موجب حمده، از معلول به علت، از مسبب به سبب سریان پیدا کرده باشد. و مکرر عرض کردم لغت در یک محوری که هست به لازم، به ملزوم، به ملازم تأدیه پیدا می کند و توسعه. اینجا از لازم آمده به ملزوم، ما به نعمت تو و به لطف و توفیق تو تو را تسبیح می کنیم. نسبح به سبب حمدک، به سبب منک و نعمتک. اگه این شد واو جا پیدا میکنه، نسبح به حمدک، ما تسبیح میکنیم. این حالا اینجا تمام بکنیم، نسبح به حمدک به سبب حمدک، یا نسبح مع حمدک. این دو معنا در اینجا. اما در سبحان ربی الاعلا و به حمده اونجا سبب نمیگیریم، در اونجا میگیم سبحان ربی الاعلا یه جمله، اونجا معنی میگیریم سبحان ربی الاعلا و احمده به حمده یا اسبحه به حمده. ما تسبیح میکنیم خدا را و این تسبیح رو انجام میدهیم به سبب من و نعمت او. و این را که یه جمله قرار میدیم و اسبحه به حمده یا احمده به حمده، که اونجا با را به معنای سبب بگیریم و حمد را به معنای منت و نعمت. اما در اینجا نه، با به معنای معه و به معنای سبب، هر دوست درسته. نسبح به حمدک، نسبح حامدین، نسبح مع حمدک، یا نسبح ببخشید بله نسبح به سبب حمدک، با به معنای سببیت، به منت و به نعمت و به توفیق تو تو را تسبیح میکنیم. اینجا به دو معنا و مفرد میشه به حال، اما در اونجا به یک معنا و جمله است، عطف جمله است بر جمله، وگرنه راه حلی اونجا نخواهید داشت. لذا در اینجا به تفسیرها مراجعه کنید، به اکبری رجوع بکنید، به بیضاوی خیلی، بعضی از مفسرین، به قرطبی، تفسیر قرطبی رجوع بکنید. هنوز من به مفسرین از نظر تفسیر رجوع نکردم، یکی دو تاشون دیدم که اینا وارث شدن. و یه مقداری هم به ادبیات کتاب مانند رضی، شرح رضی نقد رجوع کنید برای حل مورد. یه مقداری مرحوم شیخ بها در مفتاح الفلاح که از کار وضو رو گرفته تا تعقیبات یه ترکیب مختصر کرده، در اون سبحان ربی الاعلا و به حمده مختصری ترکیب کرده ولی ناقصه، واو رو بیان نکرده. اونجا هم در مفتاح الفلاح رجوع بکنید تا اندازه روشنگره. نسبح به حمدک و نقدس لک، نقدس القدس یا القدس به زمتین و اسکان و ثانی تخفیف قدس مخفف اصلش قدس بوده و حبت طور مصباح و نهو و فی المقاییس نقدسو لک چرا قدسهو پاک دنس او را و پاک کد او را و نقدسو لک چرا لام بگید لام تقویت لام تقویت برای مفعول مقدمه نه مفعول مؤخر و برای اسم فاعل و اسم مفعول که وقتی که اسم فاعل میاد یه لام تقویت میگیره زاربون له زاربون زیدن میشه گفت زاربون لزیدن یا مفعول مقدم باشه ان کنتم لرؤیا تعبرون تعبرون رؤیا بوده رؤیا مقدم شده لام تقویت گرفت اما اینجا خود فعل است و مفعولم بعد لام چه کار است اینجا و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک نقدس را بعضی به معنی نسلی گرفتن به معنی نذکر گرفتن نذکران باشه نذکرک نذکر لک لازم نیست نقدس لک نسلی لک خوب است یا نه نقدسو لک سقیا لک که این رو اینطوری بیان میکنیم در باب سقیا و رعیا ما تقدیس میکنیم و این مال توست نه که تقدیس میکنیم تو را تقدیس میکنیم و این مال توست ما دعا میکنیم نه ملاکر نمیگم حالا بیان خودمون در حق هم دیگه رعیم لک خدا حفظ کند منظورم تو را منظورم از این دعا تویی و بگم رعاک الله رعیم 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 بگه مرادم از این دعای رعیم برای توست اینجا سقیم لک رعیم لک لک رو جدا میگیرن نقدس و لک ممکنه اینطور باشه نقدس رو تقدیس میکنیم و این عمل تقدیسمون برای توست اینطور یا نه مقدس و لک یعنی نسلی لک و یه باب دیگه ندیدم لغویین بگویم ولی یه باب داریم که گاهی بالام و بیلام میاد وزن تو لکه شکر تو لکه شکر تو که و چند تا فعل دیگه داریم عزیدو که عزیدو لک شکر تو لک وزن تو لک داریم جایی که هم بیلام هم بالا میاد احتمال قوی میدم که نقدسو این در این وادی باشه نه به معنی نسلی نقدسو که و نقدسو لک مثل شکرتو که و شکرتو لک که در شکرتو لک امریش دائر اینجا چرا لغویین متعرض نشدن نمیدانم باید به لغت های مبسوط دیگه رجوع بشه بلکه یه گوشه پیدا بکنیم مثل شکر تلک و زن تلک ام اونطور باشه لذا باز بایستی به تهذیب ازهری و تاج العروس و اونجاهای مراجعه بشه اونو در اختیارم نبود لسان را نرسیدم همشه نگاه کنم باید به لسان مراجعه بشه و تهذیب ازهری و قسمت تاج العروس که اون لغت های مستوعبیست و لغت های دور رو هم می آورد اینجاست که می بینیم هنوز کار داریم که انجام بشه گوشه کنار قرآن هنوز کار داریم که باید انجام بشه ما که می خواهم یه قرآن رو بفهمیم یه باید مفرداتش واژه‌هاش ترکیبش قسمت های تجزیه های نحویش باید روشن بشه گفتن مقدس و لک معناش چی میشه نباید بمانیم خصوص حوزه علمیه است و بایستی بازدهی برای دیگران داشته باشن در عربیت قوی باشند و بتونن برای دیگران بازدهی داشته باشند منو قدس لک قال اینی اعلم و مالا تعلمون من میدانم چیزی را که شما نمیدانید و علم آدم الاسماء کلها آدم اسم است برای سرسلسله این طائفه بشر و علم است فعلاً اما از ریشه عدمه همزه و دالومین به معنای پوست و چون از پوسته و ظاهر زمین گرفته شده از اینجا بهش گفتن آدم. آدم اسم و ابل بشر او خذ من الادمه و هی باطن الجلد داخل پوست. قال فی المقاییس و لذالک سمی آدم علیه السلام لانه اخذ من ادمت الارض، چون از ظاهر زمین گرفته شده اصلش، از اینجا بو گفتن آدم. این تسمیه است، ما اون تفسیره، این تسمیه است، ایشون میگه این و لغوی این تسمیه است. بله، اما حالا در مقام که برآمدیم آدم کیه در تفسیر، ممکن در خلال روایت مطلبی بفهمیم. از داد یک لغت ما میگیم مصعب چیه معناش؟ لغوی فرمی مصعب اسم مفعول از باب افعال از ماده صعوبه. اما حالا به چه مناسبت بهش گفتن مصعب؟ بایستی از پدر مادرش پرسید. حالا اینجا میگه از این جهت گفتن این به آدم، اما به چه مناسبت نامیده شده البته در جاش. ما فعلا نقدن در بیان گفتن واژه هستیم. و علم آدم الاسماء، اسماء کلها. اسم اصلش سنو بوده یا سمو، مثل حمل یا قفل، از سمو وست به معنی علو. بعضی هم گفتن اصلش نه وسم بوده و هو العلامه. اینجا دیگه معطل نباید بشیم، اول تفسیر معطل شده، ما اولش هم توجهی بهش نکردیم، کارش نداشتیم، اینجا هم متوجه نمیشیم. اگه خیلی کسی داغی معنا رو داره، ممکنه به انصاف ابن انباری الانصاف نوشته، جنگی بین کوفیین و بصریین در مسائل ادبی است، یه ارتش این طرف آراسته شده، یه ارتش اون طرف، وزد و خود زیاده. اسم با 5 دلیل از ماده وسم است، با 7 دلیل مثلا از ماده سن وست یا سم. خب یه حرفای است، یه زمانش هم گذشته و مورد نیاز هم نیست، فقط یک اشاره ای که از ماده سن وست و ناقص واوی یا وسم است و مثال واوی. از نظر معنا که علامت میگوین بهش، بله با وسم بهتر میشه علامت، اما از نظر اشتقاق با سم به بهتر میسازد. تصغیرش سمگ، جمعش هم اسماست، اگر جمعش اوسام بود از وسم بود. و سابقا هم خوندیم از تصغیر و تکثیر یا ردان الاشیاء الى اصولها، تصغیر و تکثیر اشیاء را به اصل برمیگردانند و این به ناقص واقعی برگردنده سمگ اسما. بنابراین از نظر قانون اشتقاق ناقصه، اما از نظر معنا به معنی علامته، وسمم به معنی علامته. لذا این خونسای مشکلی است. از نظر معنا میگوید وسمم، از نظر اشتقاق میگوید سنوم. لذا هر کدوم یه دلیل اقامه کردن روی این جهته. معنا رو که نگاه کنید به معنی علامت هست. اصلش بعضی گفتند ما از وسم است و به هر حال معناش علامت، هم مصباح گفته هم مقاییس. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. عرضهم اسماء، عرضهم چطور ضمیر جمع آمد و چطور عرضهم علی الملائکه؟ این یه مربوط به تفسیره که از اسماء چی اراده شده. اسماء را عرضه، اگه اسماء بود عرضه ها گفته می شد، و بعد اسماء چطوری عرضه می شه؟ عرضه هم گفته شد اینجا، مسمه ها مراده. پس و علم آدم الاسماء هم معلوم می شه اسماء مسمه ها مراده، لذا این باید در تفسیر روشن می شه. ثم عرضه هم، چرا عرضه هم گفته شد و چطور عرضه شد؟ البته وقت همینقدر توجه داشته باشید که مطالعه می‌فرمایید، نکات لازم رو در نظر داشته باشید. عرضه از اون لغت‌هایی که خیلی این شانه اون شانه میره ماده عرضه است، ولی اگه کسی بتونه عرضه رو خوب از آب در بیاره، در لغت یک مهارتی داره و اونی که خیلی پهلوان مانند دلوارد شده صاحب مقاییسه. باعث عرضه خیلی معنا داره، میگه به عقیده من یه معنا بیشتر نداره، عرض ضد طوله و همین هم به همین برمیگرده. ولی قبل از اینکه غور بکنیم در کارهاش، چون یه دفعه دیدم در 3-4 سال قبل یه لفظی اینجا تکلف به خرج داده، باید که مرد نیست، خوشقریه، اما چون قول داده همه رو به یک معنا برگردونه به تکلف مبتلا شده. هیچ وقت نباید پیش داوری کرد، هیچ قولی نمیده، میریم جلو. بعد از استنباط اون وقت قول میدیم، نه قبلا قول بدیم که گیر بکنیم. کی گفت قول بدید که همش معنی عرضه؟ اون نمیفهمیم. الانم در یک آیه که وارد میشید بنابراین باشه که هیچی نمیفهمیم، هیچ. هرچی در تفسیرها برامون گفتن، هرچی در مغنی دیدیم، هرچی در گوشه کنار شنیدیم، همه کنار، همه کنار، اصلا ما نمیفهمیم. حالا میخوام ببینیم قرآن چی میگوید. اگر کسی این جهاد رو انجام بده، هرچی در ذهنش دور بریزه، و حالا ما هستیم و ابتدا و نزول قرآن، ببینیم قرآن چی میخواد بگه. در لغت هم همینطور، در مباحث علمی هم همینطور. و یه از کارهای مشکلی است که ولو میگیم ولی در مقام عمل مبتلاییم به پیشداوری، و این پیشداوری خیلی ما رو ناخودآگاه و گاهی هم آگاهانه ما رو سیر میده به جانب اون مطلبی که مطلوبمون هست. و شخصی که مجاهدت در علم میخواد بکنه باید حتما ذهن را از همه چیز خالی کنه. مذهب سازگار نیست، قرینش اصول مذهبه، قرینش مطالب قویی که اساتین مذهب بیان کردن، البته با اون قرینه وقت توجیه میکنه. اما قبل از اینکه به قرائن نگاه کنه، اول خود مطلب رو باید به دست بیاره. به هر حال، حالا که در مقام تفسیر نیستیم، عرضه یکی از اون معانیست که به دست آوردنش مشکله، ولی در این موردی که استعمال قرآنی داره اینجا خوشبختانه خیلی روشنه. ارسطو شیعه ارزن ای از هر توهو، چیزی را اظهار کردم. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم، اظهار کرد اینها را بر ملائکه. ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، در لفظ نبعدی منزید صلی الله علیه و سلم.